من مرحلة الاشتراكية إلى المرحلة النهائية. در جلسه قبل خارج مطلب توضیح داده شد که بعد از سوسیالیسم نوبت میرسد به دوره کمونیسم. دو رکن اساسی داره، یک رکنش محو مالکیت است به طور مطلق، نه تنها در زمینه ابزار تولید دارای کارگر و کارگر مزدور بردار، بلکه در مورد تمام زمینه‌های تولید، و باز نه تنها در تولید که حتی در کالاهای مصرفی، در اونجا هم مالکیت لغو. این مسئله اساس علمی در علم اقتصاد مارکس نداره، یعنی یک قانون علمی وادار نکرده است او را که یک چنین طرحی را در مورد کمونیسم ارائه بده، بلکه در اون قوانینی که در اساس علم اقتصاد او بود وادار میکرد که هر کس به قدر کارش بود داده بشه، چون هر کسی آفریننده ارزش کاری که خودش انجام میده، پس باید هر کسی به اندازه کارش بود داده بشه. اما اینکه اگر هر کسی به اندازه کارش بود داده شد، یعنی مالکیت پذیرفته. بنابراین این مسئله مبتنی بر اون اساسهای علمی نیست، بلکه مبتنی است بر این که وقتی که سوسیالیسم پیاده شد، وفور نعمت به قدری می شود که نیازی به تخصیص مالکیت کالایی به کسی دون کسی دیگر نیست. و گفته شد این نظریه بسیار خیالی است، خیال پردازانه است. از طرفی گویی کمونیسم معجزه می کند، اون انگیزه های نفسانی رو، اون حب ذات رو از انسان می گیره و انسان دیگه حب مجتمع، حب جامعه درش پیدا می شه و خود دوستی و خود پسندی و منفعت خود طلبی دیگه ریشه کن می شه این یک معجزه است که در انسان باید رخ بده، چون انسان تمام غرایزش ناشی از حب ذاته و حب ذات ریشه همه غرایزه و اساس همه غرایزه، که اگر نمی بود هیچ یک از غرایز نمی بود. کمال خواهی در انسان از کجا ناشی میشه؟ انسان خواهان کمال خودش، از اونی که ذاتش رو دوست داره و این ذات رو میخواد کاملش کنه. مقام خواهی از کجا ناشی میشه؟ از اینکه خودش رو دوست داره و مقام برای خودش میخواد. مال دوستی از کجا ناشی میشه؟ از اینکه خودش رو میخواد و مال را نتیجه کار خودش میدونه. فرزند دوستی و عاطفه فرزند و زندگی از کجا ناشی میشه؟ از اونجا ناشی میشه که فرزند را دنباله زندگی خودش و ادامه وجود خودش میدونه. و همینطور حتی به اصطلاح علم خواهی، اون غریزی که به عنوان جستجوگری در انسان هست و انسان رو وادار میکنه که دائما مجهولاتش رو مبدل معلومات بکنه، از کجا ناشی میشه؟ از اینکه کمال خودش رو میخواد و کمال خودش کمال خودشه، و تازه جایی که عاطفه‌ای به خرج میده، خدمتی میکنه به دیگری، به فقیری بیچاره‌ای رسیدگی میکنه و از اونها دستگیری میکنه، تازه نفعش به خودش برمیگرده. چرا؟ چون در اثر دیدن وضعیت رقتبار این بیچاره یه حالت ترحم در خودش پیدا شده، این حالت ترحم در خودش رو میخواد ارضا بکنه، به وسیله پرداخت این پول خودش رو ارضا میکنه. بنابراین میبینیم خیلی از کارهایی که به ظاهر فداکاری به نظر میرسه، حتی جان باختن، طرف میاد تو میدان جنگ کشته میشه، و اینی که میاد تو میدان جنگ کشته میشه، اگر انگیزه الهی او رو وادار نکرده باشه، واقعا چون خیلی انگیزه هایی که به ظاهر الهی در واقع الهی نیست، اگر انگیزه الهی او رو وادار نکرده باشه، چیزی نیست جز حب ذات، چون میبینه بعد از اون نام او به اشتهار برده میشه، میگه خب من که علایه ها فهم برد، پس بگذار نامم باقی بمانه به نیکی، پس نام خودشه، چون نام خودشه این رو میخواد. میبینیم حب ذات ریشه تمام این حرکاته. بله حالا این مشکل رو فورا شما قضاوت نکنید. چرا؟ چون این دو تا چهره ممکنه داشته باشه، یک چهرهش اینه که شما میفرمایید. خب پس این مسئله که بعد حلش میکنیم، میرسیم به حل اون. در بحثی که درباره اقتصاد اسلام خواهیم داشت به این میرسیم، ما داریم میگیم که حرف شما درست نیست. حالا اینی که به اون برمیگرده یا به چیز دیگه برمیگرده، ما الان که نمیخوام ملتزم بشیم بهش، میگیم این حرف تو درست نیست که حب ذات از انسان ریشه کن میشه. اشتباه میکنی. حب ذات در انسان نابود شدنی نیست. خب و اما مسئله دیگه این که یک انقلاب هم یک معجزه هم باید در عوامل طبیعی رخ بده. استعداد طبیعت برای ارائه امکانات محدوده، حتی به جایی که مالتوس اون کشیش اقتصاددان معروف میگه ضریب وجود انسان و کثرت انسان ضریب ریاضیه و ضریب پیدایش امکانات قضایی ضریب حسابیه. روی این حساب چیزی نخواهد گذشت که بشر نابود میشه در اثر قحطی و کمبود غذا. بسیار خوب، ما داریم میگیم این چی شده که اینو ارائه کرده؟ بالاخره یه واقعیاتی بوده از نظر کمبود استعداد زمین از نظر ارائه مواد غذایی. این هست یه واقعیتی. حالا اون میفرمایید که حرفش از نظر این کلیت اشتباهه، ولی یه ریشه یه واقعیتی که تو اون حرف خوابیده. تمام این حرف صحیح نیست، اما این هست که استعداد زمین برای ارائه امکانات غذایی و امثال اینها کمه به نحوه وفور. این رو لااقل میپذیریم. بله، منتها شما حضر که کلمه باید به کار برده شد نفرمایید که بحثی سیستمی مثلا باید به کار برده نشد، اینجور به لفظی به کار برده شد که اینجور خواهد شد، معنیش این نیست که بحثی سیستمی نیست. چون یک وقت هست که یک مسئله سیستمی را ما به عبارت غیر سیستمی باید میگم، به عبارت یک واقعیت بیان میکنیم. ما میگیم که امام زمان خواهد آمد، این یک واقعیتیه، ولی اون رو در کجا داریم مطرح میکنیم؟ این واقعیت در ظرف اعتقاد به اسلام تغفر میدید یا نه؟ اگر ظرف اعتقاد به اسلام نباشه، این واقعیت هم در این ظرف معنی نداره، در غیر این ظرف. این هم که داره میگه خواهد آمد، یکی قضیه خواهد شد، خواهد شده بر اساس اون بینشه، بر اساس مکتبه، بر اساس اون سیستمه که این خواهد شده میگه. اگر اون سیستم شما خراب کردید، این خواهد شد معنی نداره. حرف چی؟ مالتوس، نه مارکس. مارکس این حرف نمیست. بله، اون ارائه میکنیم و نمتهی و منتهی میشویم. عرض کردم یه تأثیری هم باید برای یه معجزه هم باید در زمین قائل بشه. حالا اصل دوم میرسیم بهش. بسیار بله، اون یه اون من کلن حسب طاقته ولی کلن حسب حاجته، اون که همینجا میاد، یعنی نتیجه همین به اصلا چیزه محو مالکیت. وقتی مالکیت از بین رفت دیگه لکلن حسب به اصلا عمله نخواهد بود به هر کس به اندازه کاری که کرده، چون مالکیت نیست، یعنی ادغام شده این دو تا در هم. ببینید وقتی مالکیت نبود، نه خب تأثیر داره دیگه، میخوام بگم چهار اصل در سوسیالیسم، نه اینجا در کمونیسم دو اصله، توجه کنید در سوسیالیسم گفتن، منتها گفتن از این چهار اصل در سوسیالیسم یکیش حفظ میشه، سه تاش تغییر میکنه. معنیش این نیست که در کمونیسم هم به همین چهار اصل باقی خواهد موند، بلکه یکیش ریشه دیگری خواهد بود. محو مالکیت خصوصی ریشه از بین رفتن چیه؟ اون لکل حسب طاقته الا کل حسب عمله برکت با همیزی کار. و میرسیم از بررسیمون درباره مرحله سوسیالیسم به مرحله نهایی که پیدا میشود در آن جامعه کمونیستی و وارد میشود بشر به بهشت زمینی موعود در پیشگویی های ماتریالیسم کاریکاتوری. ولی شیوعی رکنان رئیسیان برای کمونیسم دو پایه اساسی است. الاول محو ملکیت الخاصه، محو مالکیت خصوصی، نه در زمینه تولید سرمایه‌داری تنها، بلکه در زمینه تولید به طور کلی و در زمینه مصرف نیز. پس ملی می شود تمام وسایل تولید و تمام کالاهای مصرفی. و ثانی محو سلطه سیاسیه، محو سلطه سیاسی یعنی دولت، و آزاد شدن جامعه از حکومت به طور نهایی. جامعه دیگه به طور کلی از قید حکومت رهایی پیدا میکنه، دیگه حاکمیت نخواهد بود. یادم میاد یه مصاحبه تلویزیونی در مورد اینکه جمهوری اسلامی خوبه یا یک نظام دیگری در تلویزیون گذاشته بودن، اون اوائل از با یه خانم مصاحبه میکرد، این در اومد گفت که چه نوع حکومتی خوبه، جمهوری دموکراتی خوبه یا جمهوری اسلامی خوبه یا نمیدونم چی. آقا حکومت به طور کلی بده و ما انتظار اون روزی میکشیم که حکومت به طور کلی بچیده بشه، چون حکومت به یک ادعی به دست خواهند داد که بر دیگران رو خواهند گفت. این ریشه تفکر از اینجا. اما محو مالکیت خصوصی نه، چیزی که اقتصاد را نسبت به اونها نظر داره خونده بوده. اما محو مالکیت خصوصی در تمام زمینه ها، این محو لایستمد وجوده فی المذهب من قانون علمی للقیمه، وجود خودش رو استمداد نمی کنه، به دست نمیاره در مکتب از یک قانون علمی برای ارزش. کما کان تعمیم وسائل الانتاج الرأس مالی یقوم علا اساس نظریه قیمت الفائزه، آنطور که ملی کردن وسائل تولید سرمایداری قائم بود بر اساس نظریه ارزش اضافی و قانون مارکس برای ارزش. پس چطوره؟ و انما تقوم الفکره فی تعمیم التعمیم علی افتراض ان المجتمع یبلغ به فضل نظام اشتراکی درجه عالیه من الفعل، بلکه این فکر درباره گسترش دادن ملی کردن قائم است بر این فرض که جامعه میرسد به خاطر لطف نظام سوسیالیستی به یک درجه عالی از ثروت، کما تنمو القوى المنتجه نموا قائلا، همانطور که نیروهای تولید به یک رشد عظیم میرسد. فلا یبقا موقع للملکیت الخاصه، دیگه جایی برای مالکیت خصوصی باقی نمیمونه برای کالاهای مصرفی، تا چه برسه درباره کالاهای مالکیت وسایل تولید. لان کل فرد سوف یحصل فی المجتمع الشیوعی الا ما یحتاج الیه، زیرا که هر فرد دست خواهد یافت در جامعه کمونیستی بر اون چه که اون احتیاج داره و نیاز داره. و یتوقع بله الی استهلاکی و یتوق رو بذارم باشیم، یتوق و الی استهلاکی فی ای وقت انشاء، و متمایل است به مصرف آن، تمایل دارد به مصرف آن در هر وقتی که بخواهد. فا ای حاجت لهو فی الملکیت خاصه، فا چه احتیاج داره به مالکیت خصوصی؟ بله حالا به حکومت خواهیم بود، الان مسئله محو مالکیت خصوصی نه خیر حکومت نیست، نه حکومت. و علی هذا الاساس یقوم مبدا التوزیع فی المجتمع الشیوعی، ببینید میگه بر همین اساس است که قائم اصل چی؟ اصل توزیع در جامعه کمونیستی، بر قاعده چی؟ ان لکل حسب حاجته لا حسب عمله، که هر کس به اندازه نیازش برمی‌داره نه به اندازه کاری. پس در اینجا یکی از اصول اساسی سوسیالیسم میشه یکی از اصول فرعی، چون فرع محو مالکیت خصوصی، ای ان کل فرد یعطی قدر ما یعطا باید باشه قدر ما یشبع رغبته و یحقق طائر طلباته، یعنی به هر فردی اعطا میشه، داده میشه به اندازه چیزی که رغبت و نیاز او رو برطرف کنه و سایر اقتضاعات او رو تحقق ببخشه. لان الثروه التي يملكها المجتمع قادره على اشباع كل الرغبات، زیرا ثروتی که جامعه این ثروت رو داره قدرت داره که تمام خواسته ها رو خواهش ها رو اشباع کنه، اعطا میشه داده میشه. اگه اشکال میخواید بکنید در مورد حکومت، ما می اشکال رو خواهیم کرد، مسئله نیست، الان نظر به اون جهت ندارید. بله این اشکال هست. و نحن لا نعرف فرضیتا اکثر امعانا فی الخیال و تجمیحا فی آفاقه البعیده فی آفاقه البعیده من هذه الفرضیت التي تعتبر ان كل انسان فی المجتمع الشیوعی قادر على اشباع جمیع رغباته و حاجاته اشباعا کلیا، و ما فرضیه ای به این مقدار فرو رفته در خیال و بال زده در افقهای بعید آن از این فرضیه نمیشناسیم، که به شما می آورد. بله. و ما فرضیه ای را اینقدر فرو رفته در خیال و وارد شده و بال زده در آفاق بعید خیال، آفاق دور، افقهای دور خیال، از این فرضیه نمی‌شناسیم که به شما می آورد. این که هر انسانی اعتبار میکنه که هر انسانی در جامعه کمونیستی قدرت دارد بر اشباع تمام نیازمندی ها و رغباتش، اشباع کلیان کما یشبع حاجاتی من الهواء و الماء، آنطور که اشباع میکنه نیازمندی هاشو از هوا و آب. فلا تبقى ندرتن ولا تزاحم على السلاح، نه ندرتی باقی میمونه نه مزاحمتی بر کالاها، ولا حاجت الى الاختصاص بشی، ولا نیازی خواهد بود به اینکه چیزی رو به خودش اختصاص بده. و یبدو من هذا، از اینجا ظاهر میکنه ان الشیوعیه کما تصنع المعجزات فی شخصیت الانسانیه فتحول الناس الى عمالقه فی الانتاج بالرغم من انتفاء دوافع الذاتیه والانانیه فی ظل التعمیم کذالک تصنع المعجزه مع التهیئه نفسها. از اینجا ظاهر میشه که کمونیسم معجزاتی رو میسازه در شخصیت انسانی و تغییر میده مردم رو به قولهایی در تولید، فراوان اینها تولید میکنه، بالرغم برخلاف اینکه انگیزه های شخصی و خوددوستی در سایه ملی کردن از درونها خشکیده و از بین رفته، خاموش شده، این انگیزه ها خاموش شده. همینطور که این کار رو میکنه که ذالک تصنع المعجزه مع الطبیعه، همینطور یک معجزه هم در مورد طبیعت انجام میده. فتجردها عن الشفق و التقصیر، طبیعت رو دور میکنه از بخل و کمبازدهی. تقصیر یعنی به اصطلاح امساک، نگه داشتن. و تمنحها روحا کریما، و به طبیعت یک روح کریمی بخششگری میده. تسخو دائما، که دائما سخاوتمندی میکنه. به کل ما یتطلبه الامتاج الهائل، به تمام اون چی که تولید عظیم اقتضا میکنه، من موارد و معادن و انهار، از اون موارد یعنی منابع و معادن یعنی مواد خام معدنی و اوتخام، یعنی دائما معدن تولید میکنه طبیعت. و من سوء الحظ ان قاده تجربه المارکسیه حاولوا ان يخلقوا الجنه الموعوده على الارض ففشلوا. این خلاصه مطلب رو عرض کردم. اینها میخواستن کمونیسم رو پیاده کنن، با چه برخوردهایی روبرو شدن؟ از بدبختی این که رهبران تجربه مارکسیسم تلاش کردن که بهشت موعود را بر روی زمین ایجاد کنن، اما شکست خوردن. و ولت تجربه تتارجح بین الاشتراکیت و شیوعیه، و اون تجربه همینطور باقی مون به طور تلو تلو خورنده بین سوسیالیسم و کمونیسم، یعنی حالت به اصطلاح مثل توپی که پاسش میدن مذبذب، حالت تذبذب رو داشت بین سوسیالیسم و کمونیسم مانده در این وسط. حتی اعلنت به صراحت، تا اونجای رسید که اعلان کرد اون رهبران تجربه، اعلان کردن به صراحت عجزها ان تحقیق شیوعیت بالفعل، گفتن کمونیسم فعلا نمیشه تحقق پیدا کنه. کما تعجزو کل تجربت تحاول اتجاه خیالیان یتناقض مع طبیعت الانسان، همونطور که هر تجربه ای که یک گرایش خیالی داره که این تناقض داره با طبیعت انسان عاجز خواهد بود. فقط تجهت ثورت الاشتراکیه فی باد الامر اتجاه شیوعی هم خالصا. انقلاب سوسیالیستی در ابتدای کار یک گرایش کمونیستی خالصی رو گرفته بود. اذ حاول لنین ان یکون کل شیء شائعا بین المجموع، زیرا که تلاش هنگامی که تلاش کردنیم تا اینکه هر چیزی رو ملکیت شما رو شایع کنه بین همه، یعنی کمونیستی کنه، ملی کنه همه. بله، اونا خیال میکردن موقع کمونیسم فرارسی یک باره. بله، البته یه مقدار اینطوره که لنین بعدا مطرح میکنه، منتها خیال میکردن که دیگه حالا دوره شد پی کردن و میشه عملا که دیگه بکنن. علی حال اینها میخواستن ابتدا این کار رو بکنن و بعد که برخورد کردن با این واقعیت ها، بعد گفتن که به عنوان گامی به سوی کمونیسم سوسیالیسم علمی را ارائه میکنن. فانتزع الارض من اصحابها، یعنی گرفت زمین رو از صاحبان و مالکین و جرد الفلاحی. خاطرتون جمع باشه که اشتباه رو برای لنین هم نمی‌پذیرن. مارکسیسم لنینی، لنینی الان افتخار این گروه های کمونیستی مارکسیسم لنینیسمه، چون میگن مارکس تئوری داد، لنین عمل کرد و تجربه لنینه که برای ما ترمشه. از این عمل او اینها تخطی نمی‌کنه. خب فانتزع الارض من اصحابها، زمین را از مالکینش گرفت. و جرد الفلاحین من وسائل انتاجهم الفردیه، کشاورزان را از وسائل تولید فردیشون جدا کرد. فتمرد الفلاحون، کشاورزان تمرد کردند. و اعلنوا اضرابهم عن العمل والانتاج، و اعلام کردند اعتصابشان را از کار و تولید. فنشأت المجاعة الهائلة التي زعزعت كيان البلاد، گرسنگی عظیمی پیدا شد که موجودیت کشور را به خطر انداخت. و ارغمت السلطه على العدول عن تصمیمها، قدرت حاکمه نابودی شد بر عدول از تصمیمی که گرفته بود. فردت للفلاح حق التملک، به کشاورز حق مالکیت را برگردوند. و استعادت البلاد حالتها الطبیعیه، و کشور حالت طبیعی خودش را به دست آورد. الا ان جاءت سنت 28 و 30، فحدث انقلاب آخر، تا اینکه سال 28 و 30، 1928 پیدا شد و انقلاب دیگری رخ داد. اريد به تحریم الملکیت من جدید، به وسیله این انقلاب میخواستن مالکیت رو دوباره تحریم کنن. پس تعنف الفلاحون ثورتهم و اضرابهم، اون کشاورزان هم دوباره شروع کردن به اعتصاب و روی گرداندن از کار انقلاب خودشان. و امعنت الحکومت الناس قتلا و تشریدا، حکومت در میان مردم دست به ایجاد کشتار و فرار زد، یعنی از طرف اینا هم میکشتن، از طرف اونا دست به فرار گذاشته بودن. و قتلت الحجون بالمعتلقین، و پر کرد زندانها رو سجون، و پر کرد زندانها رو به دستگیر شدگان. بله، تشرید یعنی فرار. غفت، بله، غفت یعنی فرد، بله، امعنه یعنی فرو رفتن. و بلغت الضحایا علاماقی مأت الف قتیل، به اعتراف تقاریر شیعیه و قربانی های این کشتار، اونطور که گفته شده به 100,000 رسید، به اعتراف خود اعلامی های اونها، به خود نوشته های خودشون. و اضعاف هذا العدد فی تقدیر اعدائها، دشمنان اونها چند برابر اونها آمار دادن. و راحه ضحیه المجاعه الناجمه عن الاضراب والقلق سنه 1932 6 ملیون نسمه، به اعتراف الحکومت نفسها. و این قربانی های گرسنگی که ناشی از اعتصاب و اضطراب بود در سال 1932 به 6 میلیون انسان رسید، به اعتراف خود حکومت. راحه یعنی خاره. فرت السلطه الى التراجع، قدرت حاکمه ناگزیر شد به بازگرد. و قرر من خلف الله شیئا من الارض و کوخا و بعض الحیوانات للاستفاده منها، و مقرر داشت بخشیدن به اعتراف به کشاورز رو قسمت بخشی از زمین و یه خانه پیش پا افتاده و یه تعدادی حیوانات برای استفاده از این حیوانات. بنابر این که الا ان تبقى الملکیت الاساسیه لدولت، بنابر این که مالکیت اساسی این اراضی مال دولت باشه. و ینضم الفلاح الى جمعیت الکلخوز الزراعیه الاشتراکیه، و منضم میکرد کشاورز رو به جمعیت کالخوزهای به اصطلاح شرکت های زراعی به اصطلاح اشتراکی. کالخوز به اصطلاح جمعیت هایی هست که این جمعیت ها به طور متشکل رهبری شده، رئیس دار و مرعوس دار و اینها، و این رؤسا هم زیر دست دولت هم و اعمال کنندگان قدرت و نظریه دولت. دولت به اینها میسپره و البته بین یه عده خاصی هم قرار میدن، میسپره زمین رو و کشاورزان رو به اونها و میگه شما باید این تولید رو داشته باشید و حد اقل تولیدتون هم باید این مقدار باشه. بهشون وام میده، بذر میده، کود میده، امکانات میده و ازشون هم مقدار خاصی رو از تولید میخواد تا اگر از اون کمتر داشته باشن این رؤسا تنبیه میشن، از خود این رؤسا باز حق تنبیه نسبت به دیگران دارن. اگر کسی اون تمرد بکنه از این جمعیت رو اخراج میکنن و باز به جمعیت دیگری هم راهش نمیدن، یا آدم انگل اجتماعی میشن. بله؟ به اون صورت نیست. آقا انجمنهای ده یه مقدار دستنشوندگی داشتن ولی اینجور نبود که قدرتی داشته باشن و اینجور هم نبود که کشاورزیشون سازمان یافته و حساب شده باشه. بالاخره هر چقدر زراعت کرد آزاد بود. اونجا نه اینطور نیست. بله کل خود نه. خود اونها ساخوز و کالخوز اینا میده. زبان روسیه. اونجا یک الف بلام فقط به سرش داره. بله. التي تتعهدها الدوله که این کالخوزها رو دولت به عهده میگیره. و تستطیع ان تطرد ای عضو منها متى شاءت، و دولت میتونه طرد کنه هر عضوی از این کالخوزها هر وقت بخواد. و اما رکن ثانی نشیونیه، پای دوم کمونیست محو دولت. این مسئله بر اساس بینشی است که مارکسیسم در مورد ماتریالیسم تاریخی داره. میگفتن یکی از مسائل ماتریالیسم تاریخی این بود که وقتی طبقات در جامعه پیدا میشه یکی از طبقات برای تحکیم قدرت خودش دست به ایجاد و تشکیل دولت میزنه. پس دولت چیه؟ چماق قدرت، ابزار به اصطلاح طبقه حاکمه، ابزاری از طبقه به اصطلاح مرفه و مالک. وقتی که حکومت، وقتی که به اصطلاح جامعه بی طبقه شد و طبقه ای درش نبود، طبعا نیازی به قدرتی که بتواند طبقه خاصی رو امتیاز بده نخواهد بود و حکومت از بین میره. خب اینجا ما حق داریم که سوال بکنیم آیا دولت دیکتاتوری پرولتاریا که دست پاش جمع میکنه و از بین میره به چه نحو از بین میره؟ به طور آنی از بین میره یا به تدریج؟ اگر گفتید به تدریج از بین میره، این اختلاف مبنایی که در تحول سیستم ها ماتریالیسم تاریخی ارائه کرده بود. ماتریالیسم تاریخی در تحول سیستم ها میگفت به طور انقلابی عوض میشه نه به طور تدریجی. و اگر علی حال به طور انقلابی عوض بشه، برای تغییر این سیستم اون تضادی که باعث تغییر این سیستم هست چیه؟ چون تضاد بین دو طبقه میباید میبود تا سیستمی به نفع یک طبقه تغییر بکنه. اون طبقاتی که در این سیستم به منازعه و تضاد برمیخیزن چه طبقه ایه؟ سوسیال مارکسیسم به ما یاد داده که اون طبقه دست به انقلاب میزنه و دست به شورش میزنه که حقش داره پامال میشه و از بین میره و زیر فشار طبقه حاکمه قرار گرفته. خب این طبقه ای که زیر فشار طبقه حاکمه قرار گرفته است در سوسیالی تو چیه؟ قرار سرمایدارها که دیگه تمام حق و حقوق اونا رو از بین بردن و پایمال کردن و اینها انتظار یک روزی رو میکشن که بتونن حقشون رو باز پس بگیرن. خب آیا اینطوره که اونها انقلاب خواهند کرد؟ بهره خواهید گفت نه. آیا انقلاب نمیشه؟ پس این قوانین ماتریالیسم تاریخی استثناء برداره و اگر استثناء بردار شد معنیش این که قانون نیست، قانون عام و جهان شمول و تاریخ شمولی که تمام تاریخ شامل بشه، ولی شما قوانین ماتریالیسم تاریخی رو به عنوان قوانینی مربوط به همه دورانهای تاریخ و مربوط به همه تاریخ بشر ارائه کردید. و اما اگر گفتید که به تدریج از بین میره، خب قدرت دیکتاتوری رو چطور به تدریج میتوان از بین برد و چطور از بین میره؟ این خلاف واقعیت قدرت ها و سلطه ها که هرچه قدرت بیشتری رو به دست میارن تا نباشه یک مانعی و تا نباشه یک نهضت انقلابی در مقابل اونها که اونها رو به زور کنار بزنه، اینها خودشون دست پای خودشون رو جمع نمیکنن بلکه بیشتر به تحکیم قدرت میپردازن. چطور شما میگید که سوسیالیسم، دولت های سوسیالیستی به تدریج دست پای خودشون رو جمع میکنن و از بین میبرن؟ یک چیزی اتفاق نخواهد افتاد. و اما این مسئله که ما بپذیریم بله حکومتی نخواهد بود، سوال ما اینه آیا جامعه برای مقدار نیازمندی های مردم و مقدار تولیدی که لازم است برای رفع این نیازمندی ها باشه و طرز صحیح تقسیم کالاها تا اینکه نکنه یک بخش از مملکت وفور بیشتری باشه و یک بخش وفور کمتری باشه، سازمانی رو میخواد یا نمیخواد؟ اگه که این سازمانی رو میخواد، ما اسمی میذاریم دولت. میشه نیازمندی ها رو بررسی کرد و معلوم کرد که چه مقدار نیازمندی کفش هست، چه مقدار نیازمندی فرش هست. بله مجدد. بله بالاخره نگاه کنیم مافوق نیازمندی ها، ولی حرف اینه که باید اون تولید کننده، اون کارخانه‌ای که تولید میخواد بکنه، بداره که نیازمندی در کجا امکان داره بعدم عوض بگیره، تا اینکه در اونجا تولید مافوق رو قبلا انجام بده. یعنی نکنه جامعه در اثر نبود کنترل و نبود نظم در تولید یه مرتبه یه چیزی در جامعه خیلی فرامون بشه، کم زیاد بشه، نون کم بشه، بعد مردم از گرسنگی میمیرن. هست که دستگاهی لازمه که تنظیم کنه این رو. بله بردار استفاده کن، ولی همه که بردار استفاده کن از کجا بیاد؟ تولید لازمه. میخوام ببینیم تولید رو که تنظیم میکنه. حائل این به طور حائل و عظیم بودن تولید، یه وقت که در اثر غفلت، این عظیم بودن تولید به یک بخش گرایش پیدا میکنه، در اثر غفلت، در اثر عدم سازماندهی، در اثر بررسی نکردن نیازمندی ها. تولید حائله ولی میاد به یک طرف، نه اینکه تمام جوانب رو بررسی. و اما رکن الثانی لشیوعیه زوال الحکومه، رکن دومش از بین رفتن حکومت. فهو اطرف ما فی الشیوعیه من ترائب، این خیلی به اصطلاح عجیب ترین چیزهایی است و تحفه ترین چیزهایی است که در کمونیسم پیدا میشه. و تقوم الفکره فیها علی اساس رأی المادیت تاریخیه، این تفکر قائم است بر اساس ماتریالیسم تاریخی در تفسیر حکومت، که میگه حکومت زائده تناقض طبقات، لان الهیئه التي تخلقها الطبقات الحاكمه لاخضاع الطبقه العامله لها، چون حکومت چیه؟ هیئتی است که خلق میکنه، ایجاد میکنه اون رو طبقه حاکمه مالکه، برای خاضع کردن طبقه کارگر. ففی ضوء هذا التفسير لا يبقى للحكومه اي مبرر في مجتمع لا طبقي، در جامعه بی طبقه دیگه مجوزی برای بقای حکومت نیست. بعد ان یتخلص من کل آثار طبقیت و بقایاها، بعد اینکه جامعه خلاص شده از تمام آثار طبقاتی بودن و بقایای آن، و یصبح من الطبیعی ان تتلاشى الحکومه طبعا لزوال الاساس تاریخی لها، و طبیعی است که حکومت متلاشی بشه به تبع زوال اساس تاریخی بشه. و البته مسلمان ها که میگن در بهشت حکومتی نیست، اونا لااقل حکومت خدا رو و ابزار حکومت بودن ملائکه رو قبول دارن، که میگن ملائکه تنظیم میکنن نعمت ها رو. و من حقنا ان نتساءل عن هذا التحول، حق داریم ما که سوال کنیم از این تحولی که نقل میکند تاریخ از جامعه، دولت که نقل میکند تاریخ رو، انتقال میده تاریخ رو از جامعه با دولت به جامعه ای که آزاد است از دولت، یعنی از مرحله سوسیالیستی به مرحله کمونیستی. کیفیت ثم هذا التحول الاجتماعی، این تحول چطور تمام میشه؟ و هل يحصل بطريقه ثوريه انقلابيه، به روش انقلابی رخ میده؟ فينتقل المجتمع من الاشتراكيه الى الشيوعيه في لحظه حاسمه، در یک لحظه قاطعی منتقل میکنه جامعه از سوسیالیسم به کمونیسم. کمان تنتقل من الرأسمالیه الى الاشتراكيه، همانطور که از سرمایه‌داری به کمونیسم منتهی شد. او ان التحول يحصل بطريقه تدريجيه، یا اینکه تحول تدریجی رخ میده. فتبل الدوله، و دولت پژمرده میشه، و تتقلص و دست پاشو جمع میکنه، حتی تزمحل، تا اینکه مزمحل میشه و متلاشی میشه. فاذا کان التحول ثوریا آنیا، اگر تحول به طور انقلابی و آنی رخ میده، و کان القضاء علی حکومت البرولتاریا سیتم عن طریق الثوره، و حکومت دیکتاتوری البرولتاریا از راه انقلاب ایجاد میشه، از بین میره، تمن هیت طبقت و سائره، اون طبقه انقلابگر که به دست او این تحول ایجاد می شود چی؟ وقد علمتنا الماسیه ان ثورت الاجتماعی على حکومت انما تنبثق دائما من الطبقت التي لا تمثلها تلك الحکومت. مارکس به ما یاد داده که انقلاب اجتماعی بر ضد یک حکومت ناشی می شه دائما از طبقه ای که حکومت نماینده اون نیست. فلا بد اذا في هذا الظل ان يتم التحول تحول الثوري الى الشيوعيه على ايدي غير الطبقه التي تمثلها الحكومه الاشتراكيه. ناگزیر در پرتو این تفسیر تمام میشه تحول انقلابی به کمونیسم به دست غیر طبقه ای که نماینده حکومت سوسیالیستی و اون طبقه پرولتاریا. فهل تريد الماركسيه ان تقول لنا ان الثوره الشيوعيه تحصل على ايدي الراسماليين مثلا؟ آیا مارکسیسم میخواد بگه که انقلاب کمونیستی به دست سرمایه‌دارا ایجاد میشه؟ البته این اشکال به نظر من هم رسیده که سوسیالیست مرحله ای کاملا جدا از کمونیسم نیست، مرحله ای به عنوان مقدمه کمونیسم. نه تحول از، اجازه بدید، تحول از یک سیستم به سیستم دیگه نیست، خط فاصل نداره. یکی خودشون هم میگن یکی تاریخ پنج مرحله داره: کمون اولیه، دوره بردهداری، دوره فئودالیته، دوره سرمایه‌داری، دوره اقتصاد مارکسیسم، که این دوره اقتصاد مارکسیسم مرحله مقدماتی داره و مرحله نهایی. قبول کردی دیگه اشکال بحثه؟ به طور تدریجیه دیگه، تغییر سیستم نیست، تدریجیه، تدریجیه. و اذا كان التحول من الاشتراكيه و زوال الحكومه تدريجيا، و اگر تحول از سوسیالیسم و زوال حکومت به طور تدریجی، فهذا يناقض قبل كل شيء قوانين الديالكتيك التي ترتكز عليها ماركسيه. این مناقض است قبل از هر چیزی با خود قوانین دیالکتیک که مارکسیز بر روی این قوانین بار شده. فإن قانون الكميه والكيفيه في الديالكتيك يؤكد ان التغييرات الكيفيه ليست تدريجيه بل تحصل بصوره فجائيه. قانون كميه وكيفيه، يعني گذار از كميه به كيفيه، در ديالكتيك تاکید میکند بر اینکه تغییرات کیفی تدریجی نیست بلکه به طور ناگهانی و انقلابی ایجاد میشه و تحدث به قفزه من حالت الى اخرى، با جهش از یک حالتی به حالتی دیگه پیدا میشه. و على اساس هذا القانون آمنت المارکسیه به ضرورت الثوره في مطلع كل مرحله تاریخیه. روی این اساس است، روی اساس این قانون است که مارکسیسم اعتقاد دارد به ضرورت پیدایش انقلاب در ابتدای هر مرحله تاریخی، به عنوان اینکه این مرحله ابتدای مرحله تاریخی یک تحول آنیه، این انقلاب یک تحول آنیه. فکیف بطل هذا القانون ان تحول المجتمع من الاشتراکی الى الشیوعیه؟ چطور شد که این قانون هنگام تحول جامعه از سوسیالیسم به کمونیسم باطل شد؟ و تحول تدریجی و سلمی مداری من المرحله الاشتراکی الى الشیوعیه کما یناقض قوانین دیالکتیک کذلک یناقض طبیعت الاشیاء. تحول تدریجی مسالمت آمیز از مرحله سوسیالیسم به کمونیسم همانطور که مخالف قوانین دیالکتیک هست، مناقض و مخالف طبیعت اشیاء. کیف ممکن ان نتصور ان الحکومه فی المجتمع الاشتراکی تتنازل فی التدریج عن السلطه و تغلف ظلها حتی تقضی به نفسها علی نفسها؟ چطور؟ اذ کیف ممکن، زیرا چگونه ممکن است تصور کنیم که حکومت در جامعه سوسیالیستی به تدریج تنازل میکنه از قدرت و سایه خودش رو جمع میکنه تا اینکه خودش رو نابود میکنه؟ بینما کانت کل حکومت اخرى علی وجه الارض تتمسک به مرکزها، در ضمن اینکه هر حکومت دیگری در روی زمین مرکزیت خودش و موقعیت خودش رو حفظ میکنه، نگه میداره و تدافع عن وجودها سیاسی الى آخر لحظات من حیاتها، و دفاع میکنه از وجود سیاسی خودش تا آخر لحظات حیاتش. فهل هناك اقرب من هذا التقليص التدريجي الذي تتبرع بتحقيقه حكومة نفسها فتسخو بحياتها في سبيل تطوير المجتمع؟ آیا عجیب تر از این جمع شدن تدریجی که خود حکومت تبرعاً، یعنی بدون اینکه نیاز باشه کسی وادارش بکنه، دست به اون میزنه که این حکومت رو جمع بکنه خودش، فتصحو به حیاتها و حیات خودش رو از بین میبره، سخاوتمندانه میبخشه در راه تغییر جامعه؟ آیا از این عجیب ترم هست؟ بل هل هناک ما هو ابعد من هذا عن طبیعت المرحله الاشتراکیه؟ بلکه آیا بعیدتر از این هست از طبیعت مرحله سوسیالیست و تجربه واقعیتی که تجسد هل یوم فی العالم، که امروز در عالم داره خودشو نشون میده؟ فقط عرفنا ان من ضرورات المرحله الاشتراکیه قیامه حکومت دیکتاتوریه مستقر سلطان. ما قبلا فهمیدیم که از ضرورت‌های مرحله سوسیالیسم به پا داشتن حکومت دیکتاتوری مطلق با قدرت مطلقه است. فکیف تصبح هذه الدکتاتوریه المطلقه مقدمه لتلاش الحکومه و اضمحلالها نهایتا؟ چطور این دیکتاتوری مطلق خودش میشه مقدمه برای تلاشی خودش و اضمحلال حکومت به طور کلی؟ و کیف یمهد استفحال سلطه و استبدادها الى زوالها و اختفائها؟ و چطور مقدمه چینی میکنه بزرگ شدن قدرت و مستبد شدن آن، چطور میشه مقدمه بچینه برای زوال خودش و مخفی شدن خودش؟ و اخیرا فلنجنح مع المارکسیه فی اخیلتها، با مارکسیسم در خیالهایی که داره ما هم بال بزنیم، همراهی کنیم. ولنفترض و فرض کنیم که معجزه تحقق پیدا کرد و ان المجتمع الشیوعی قد وجد و جامعه کمونیستی هم پیدا شد و اصبح کل شخص یعمل حسب طاقته و یعقد حسب حاجته، و اینطور شد که هر شخصی به مقدار نیروش کار میکنه و مقدار نیازش برمیداره. افلا یحتاج المجتمع الى سلطه تحدد هذه الحاجه؟ آیا جامعه احتیاج به دستگاهی و قدرتی نداره که این نیازمندی ها رو مشخص کنه و توفق بین الحاجات المتناقضه و بین نیازمندی های مختلف انسان این هماهنگی ایجاد کنه؟ فما اذا تزاحمت علی صنعت واحده، وقتی که این نیازمندی های متناقض بر روی یک کالایی تزاحم بکنن، فیما باید باشه؟ یعنی میخواد بگه بین نیازمندی های متناقض وقتی که این نیازمندی ها روی یک کالا تزاحم کردند، این نیازمندی ها رو بتونه به اصطلاح براشون هماهنگی ایجاد کنه. بله درسته، ولی صحبت اینه که یک کالایی مثلا حساب کنید برای تولیدش ها، صحبت تولیده، تولید وفور داره، برای تولیدش تضاهم شده، یعنی همه ادهی که مثلا ممکن بوده نون تولید کنن اینا آمدن کرد تولید کنن، خب باید این بگه بابا شما ها نون تولید کنید، فردا گرسنگی پیدا میشه. و تنظم العمل، کار رو تنظیم کنه و توزیع و علا فروع الانتاج و اون رو بر شاخه های تولید توزیع کنه. السلام علیکم.